هستن و دارن جلوی کسب و کار شما رو میگیرن، دارن امنیتتون رو مختل میکنن. و اتفاقا این روایت توسط خیلی از مردم آمریکا شنیده شد و مورد قبول واقع شد. به قول شما همون قشری که سفید برتر پندار هستن اونها بودن، خود قشر معمولی جامعه آمریکایی هم بودن، کسایی که هر روز صبح میرفتن سر کار و در خلال این اعتراضات زندگیشون دچار اخلال شده بود، یا اینکه کسب و کارشون مورد تهدید واقع شده بود. و در نهایت یه مسئله یکی هست اینه که پلیس رو آقای ترامپ خیلی تشویق کرد و جایگاهش رو بالا برد، چون دموکرات‌ها دنبال این بودن که بودجه‌های پلیس رو ازشون بگیرن دیگه. دیفاند کردن پلیس که مطرح می‌کردن همین بود. و ترامپ از این طریق تونست رأی اون صنف کسایی که در خدمت پلیس هستن اونها رو هم دریافت بکنه، و اون خیلی مهمه، به خاطر اینکه تو هر کدوم از انتخاباتی که شکل میگیره اصناف و رأی که صنف‌ها به نامزدهای ریاست جمهوری میدن هم خیلی مهمه. و ترامپ خیلی به درستی اون رأی‌ها رو شناسایی کرد و می‌خواست اونها رو بگیره. آقای استیو بانن، مشاور قبلی ترامپ، مشاور استراتژیکش، یه بار گفته بود که من از خدامه که زمان برگزاری انتخابات یا چند ماه قبلش یا در حین برگزاری انتخابات یک سیستمی بالا بیاد که اینا بریزن بیرون، شکایت بکنن، اعتراض بکنن، سیاه‌پوستا بریزن بیرون. این باعث میشه تمام گروه‌هایی که تا به حال ترامپ رو میگفتن که این موافق سفید برتر پندار است، حتی موافق نجات پرست است، در صدی خود ترامپ هم اصلا اعلام نکنه، سکوت اختیار کنه و چیزی نگه و نفیشون هم نکنه. همون سیستمی که شما دیدین تو مناظرهای انتخابات دقیقا همین روش رو رفت راه برد و رفت. نفیشون نکرد، گفت کنار وایستید ولی آماده باشید و همه اینها رو گفت و باعث شد که رأی اونها رو هم بگیره. این من تو جامعه آمریکا چی رو نشون میده؟ نشون میده که این جامعه به شدت دو قطبیه و این شکاف نژادی منجر به نفرت نژادی شده. یک پدیده تو آمریکا هست الان، از همون زمان قتل جورج فلوید قبلترش هم به وجود اومده بود، یک پدیده‌ای که یک سری آدم رو بهشون لقب کارن داده بودن. اگر یادتون باشه یه خانم سفیدپوستی تو یکی از پارک‌ها الکی تماس گرفته بود با پلیس، مثلا گزارش داده بود که این آقای سیاه‌پوست داره من اذیت می‌کنه و سیاه‌پوست ازش فیلم گرفته بود. اسم اون خانم کارن بود. و تو جاهای دیگه کسانی که مثلا الکی با سیاه‌پوستا درگیر می‌شدن، سری زنگ می‌زدن پلیسشون، پلیس هم وقتی که بشنوه مثلا یک سیاه‌پوست داره تهدید می‌کنه سری وارد عمل میشه، نه مثل جریان سفیدپوستا عمل نمی‌کنه. به اینها لقب کارن دادن، گفتن اسم همه اینها کارنه. و میگه این کارن‌های آمریکا بودن که رفتن در نهایت به ترامپ رای دادن، چون اون حرفی رو می‌زد که مورد توجه اینا واقع شده بود و خوششون نمی‌اومد و از اینکه در همسایگی سیاه‌پوستا قرار بگیرن خوششون نمی‌اومد. از این طرف دیگه مشاهدیم که رأی‌های سیاه‌پوستا هم خیلی به سمت ترامپ رفت، به خاطر اینکه این دلیلی که میگم دلیلی که الان تو جامعه آمریکا گفته میشه ولی ریشه یابیش رو هم میگم. دلیلش این که خیلی از سیاهان آمریکا با اینکه برخی دیگه از سیاه‌ها که تو طبقه خیلی ضعیف‌تری هستن بیشتر رفتن توی ماجراهای جرم و جنایت و مواد مخدر، اینا مشکل دارن باشون، میگن شما دیدی که نسبت به سیاه‌ها وجود داره تو جامعه آمریکا رو عوض کردی. این الان هست تو آمریکا و به خاطر همین هم میرن به مثلا ترامپ رای میدن. ولی ریشش کجاست؟ ریشش غیر از اینه که شما به صورت سیستمی و ساختاری اینها رو عقب مونده نگه داشتی تو جامعه. اکثرشون جاهای زندگی میکنن که امکانات کمی داره، مدارس دولتی میرن که اصلا رسیدگی نمیشه به بچه‌ها و در نهایت تو محله‌های رشد میکنن که هیچ شغلی براشون نیست، وقتی تحصیلات ندارن شغلی ندارن، مجبور میشن برای امرار معاش برن سمت جرم و جنایت. همه اینها دست به دست هم داده که اون شکاف نژادی بیشتر بشه و منجر به نفرت نژادی بشه. این که الان بایدن میاد اعلام میکنه که نباید بریم سمت آشتی کردن و آشتی ملی، همینه، به خاطر اینکه میترسن. و واقعا یک پدیده وجود اومده که برای هر جامعه ای خطرناکه. یعنی شما فرض کنین که حالا ما تو ایران زیاد نژادا زیاد تفاوتی نداریم، ولی مثلا فرض کنید یک نژاد با یک نژاد توی کشوری با همدیگه درگیر بشن، زد و خورد خیابونی داشته باشن، بعد این هی فیلم گرفته بشه در تمام شبکه‌های اجتماعی منتشر بشه و همه دنیا اینو ببینه، این غیر از افول اجتماعی چیزی رو نشون نمیده. افول اجتماعی که ناشی از همون سیستم‌ها و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بوده. اگر تصمیم‌گیری سیاسی بر این بود که سیاه‌پوستان و رنگین‌پوستان، حالا هم لاتین تبارها الان شما در نظر بگیرین، همینه، مثل سفیدپوستا رشد کنن، بالا بیان، سطح تحصیلات و سوادشون بالاتر بشه، کسب درآمد داشته باشن، اصلا تحصیلات هم نه، و یک سطح زندگی متوسط داشته باشن، هیچ وقت این شکاف نژادی به وجود نمیومد که حالا بدتر بشه و به نفرت نژادی تبدیل بشه.
خب این الان این اتفاقی که میفته، چون تو خبرها بود که از مشاورین آقای ترامپ گفته بودن که هم امروز من دیدم هم سه هفته قبلم دیدم که اگه آقای ترامپ مثلا این دوره نبره در سال 2024 باز شرکت میکنه. خب یعنی ما باز شاید 4 سال فضای دو قطبی در آمریکا خواهیم بود.
حالا من اصلا چیز دیگه ای میگم که خود ترامپ شرکت نکنه، ولی کسی شرکت کنه که میراثدار گفتمان ترامپه، همون هم برای جامعه آمریکا خطرناکه، به دلیل اینکه در نهایت بگیم بایدن پیروز میشه، میاد 4 سال هم دوران دولتش سپری میشه، مردم که نظراتشون عوض نمیشه، الان همین 50 و خورده درصدی که به ترامپ رأی دادن، 67-8 میلیونی که به ترامپ رأی دادن، اینها نظرشون با اومدن بایدن حتی بدتر هم میشه و عوض نمیشه. این گفتمانی که ترامپ الان تو جامعه آمریکا راه انداخته، این جنبشی که راه انداخته، ترامپیسمی که الان بهش میگن توی مطبوعات آمریکایی، این در هر صورت ادامه پیدا میکنه. این همونی که گفتم تحلیلگرا و اندیشکده آمریکایی دارن میرن سمت این که چجور این ترامپیسم رو از بین ببریم الان تو جامعه آمریکا. من فکر نمی‌کنم برنامه‌ای که آقای بایدن هر چقدر هم بخواد برنامه‌ای اقتصادی معیشتی داشته باشه یا بخواد آشتی ملی راه بندازه، نمیتونه این ترامپیسم رو از بین ببره. شاید در یه مراحلی برن سمت این که دوباره تبدیل به قشر خاکستری بشن، ولی بعد دوباره تا یک نفر رو پیدا کنن که حرفشون رو میزنه، دوباره از زیر همون خاکستر آتیش بلند میشه.
درسته. خیلی ممنون آقای دکتر، شما چطور میبینین 4 سال آینده رو؟ حالا البته هنوز انتخابات نتیجهش معلوم نشده، اما به فرض که آقای بایدن رای بیاره، این فضای دو قطبی آمریکا چه تأثیری میذاره در آینده این کشور؟
ببینید، من با همون توضیحاتی که تو بحث قبلی خودم داشتم، زیر ساختها و ایدئولوژی هایی که تو نظام حکومتی آمریکا طراحی شد، نظامی رو در سالهای آیندهی که پا بر جا بماند و رو به سمت جلو داشته باشه رو نخواهیم دید. حالا بایدن همونطور که خانم دکتر فرمودن، یقینا نمیتونه نظام این جریانی رو که با فرهنگ ترامپیسم که الان شک گرفت و متاسفانه شکاف رو هم بیشتر کرد، اما به ذائقه مردم هم داره خوش میاد با توجه به زیرساختای فرهنگی که در اصالت فکر و مبانی و اندیشه های مردم حاکم شد، رو نمیتونه خیلی تحول ایجاد بکنه و رو به سمت بهبودی نظام آمریکا ببره، اما تلاش رو خواهد کرد که این جریان بر فرض که بایدن به قدرت برسه 4 سال، من اعتقادم بر اینه برخی از بریده های جریان جمهوری خواه تو مسیر بایدن هم شاید کمک بکنند که برای جلوگیری از فروپاشی نظام امپراتوری آمریکا یه فرصتی رو بدن که یا ترامپ یا جریان گفتمان حاکم بر ترامپ بر کرسی قدرت قرار نگیره، تا بتونه این تعادله آمریکا رو حفظ کنه و برقرار بکنه. حالا بنابر اعتقادات خودمون داریم اینو بیان میکنیم، فرمایشات مقام معظم رهبری رو دیدیم و وعده الهی هم تقریبا به همین سمت سوی، ضمن این که تحلیل اوغلایی هم آدم میکنه، این نظام نظامی هست که خیلی پابرجا نخواهد بود، فروپاشیده خواهد شد، اضمحلالش قطعیه. حالا یه مقدار زمانش شاید به تأخیر، با اومدن بایدن به تأخیر بخواد بیفته. یالا این نکته آخر، خودم بنابر نظر شخصی دل خودم میخوام بگم، برخی دوستان ما هم خیلی دامنه به این که ترامپ و بایدن اینا نزنن، یقین داشته باشیم که روی کار اومدن چه ترامپ چه بایدن نظام امپراتوری آمریکا رو تغییر نخواهد داد، خلق و خوی این نظام همون خواهد بود. وقتی این نظام به نفع جریان مردم حرکتی رو نمی کنه، به نفع جامعه بشری دیگه هم حرکتی رو نخواهد کرد، به خاطر اون ساختارهای ایدئولوژیکی که وجود داره. انشالله امیدواریم که هر آنچه رو که خیر برای جامعه بشری هستش شکل بگیره. و مشکل امروز جامعه مردم هم آمریکا هم عدم بصیرت هستش، یا اون تبیینی که ما خودمون در نظام خودمون میگیم که انسان‌ها اگر بتونن قدرت تحلیل و تبیین داشته باشن و بازیچه جریانات سیاسی و قدرت‌ها قرار نگیرن، اون موقع مردم آمریکا میتونن یه مسیر خوبی رو برای خودشون طراحی بکنن و ببرن جلو.
درسته. خیلی متشکرم از آقای دکتر فولادی، کارشناس مسائل بین‌الملل و استاد دانشگاه، و همچنین سرکار خانم دکتر سمان اکبر، مترجم، کارشناس آمریکا و استاد مطالعات جهان. خیلی متشکرم از شما بینندگان عزیز. ما 3 دقیقه وقت داریم. بله 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 3 دقیقه وقت داریم. خانم دکتر یک جمع‌بندی.
بله، من موقعی که الان چند وقت شده که در مورد حال بعد از انتخابات در مورد افول آمریکا صحبت می‌کنم، خیلی هم میگن که مثلا اینا چیزاییه که ما تو ایران داریم میگیم و
آره مثلا میگن که جوی که شما دارین میدین، حالا
مثلا فکر می‌کنین که
چون که ما مخالفشونیم داریم میگیم،
میگن مثلا فکر می‌کنین که همین فردا آمریکا از هم فرو میپاشه و اینها.
شما به پروسه معتقدین درسته؟
نه پروسه نه، این اصلا بحث ما نیست. یعنی بحث ایران اینه که داره از نظریه پردازه خود آمریکا نقل قول میاره. من یعنی دارم توصیه میکنم که کتاب‌های اونها رو که اکثرا شاید از سال 2009 بعد ترجمه هم شده و چند تا دیگه هم در دست ترجمه
اگه ممنون میشم اگه بگین چند تا
اینها رو بیان بررسی بکنم. مثلا فرید زکریا توی کتابش در مورد جهان پس آمریکا میاد اینو میگه. اینها نه اینکه بگن آمریکا داره فرو میپاشه، میگن این مسیری که داره طی میشه شما مواظب باشین و بیاین راهکارهاتون رو اعلام بکنین که آمریکا دچار این زوال نشه. فرید زکریا این حرف رو میزنه تو برنامه‌های تلویزیونیش، این حرف رو میزنه. حتی مثلا میکنه در بعد اقتصادی افول آمریکا به معنی کاهش رشد اقتصادی آمریکا نیست، به معنی گسترش یافتن و توسعه یافتن کشورهای دیگه مثل چین و هنده که ممکن در مقابله و رویارویی با آمریکا قرار بگیرن. یا در مورد مسائل اجتماعی میگه توجه نشدن به مسائل اجتماعی، اینکه همه رو ما مثلا اصطلاح عامیانش اینه که زدیم زیر فرش که نشون داده نشه، بعد از یه مدت این جامعه بالاخره وقتی صداش از طریق رسانه شنیده نشه راه دیگه ای پیدا میکنه. شما مثلا جنبش تسخیر وال استریت رو میتونی تمومش کنی و از لحاظ امنیتی ببندیش و نذاری صداش منتشر بشه. چند سال بعد طرفدارای برنی سندرز که جزء همین حامیان جنبش وال استریت بود میان نتیجه انتخابات رو تغییر میدن. نتیجه انتخابات این نفر اگر بایدن رای بیشتر بود به خاطر طرفدارای برنی سندرز بود
که تشکرم کرده بود امروز ازش.
و کلا حالا کسای دیگه، جوزف نوی چند تا کتاب داره راجع به این مسئله صحبت میکنه، از لحاظ امنیتی صحبت میکنه، از لحاظ اینکه آمریکا بالاخره هر جایی نمیتونه از لحاظ نظامی نفوذ پیدا کنه و بره بگیره از قدرت سخت خودش استفاده کنه. در خصوص ایران هم مثلا چند تا از تحلیلگرای اندیشکده مختلف آمریکا هستن که میگن اگر تا به حال آمریکا نیومد از طریق نظامی با ایران برخورد بکنه، به دلیل اینه که هر ابرقدرت یک محدودیتی داره. شما وقتی که سنجیدی از ویتنام به بعد همش تو تمام جنگا داری شکست می‌خوری، تو ویتنام شکست خوردی، تو افغانستان شکست خوردی، تو عراق شکست خوردی، هیچ مشکلات دیگه‌ای هم بعدش به وجود آوردی. تو سوریه از همون روز اول می‌خواستی نظامو عوض کنی نتونستی. جنگ یمن که با بدبخت‌ترین و بیچاره‌ترین و فقیرترین مردم دنیا در مقابله قرار گرفته بودی نتونستی هیچ کاری بکنی. در مقابل ایران که قدرت منطقه‌ایه پس نمیتونی کاری بکنی. میگم بمب اتم نشون دهنده قدرت نیست، نشون دهنده محدودیت قدرته. بنابراین این چیزایی نیست که ما میگیم و هر چقدر که مطالعهمون رو بیشتر کنیم از خود اندیشمندان غربی و به خصوص آمریکایی، مشاورین امنیت ملی، رؤسای جمهور آمریکا، همه اینها چون از نزدیک در تماس بودن روی این مسائل و این پروسه رو به چشم دیدن، خیلی بیشتر از ما دارن در این مورد
اخلاق خوبی هم دارن که مینویسن.
می‌نویسن و میگن چون میخوان آسیب شناسی بشه و میخوان باش مقابله کنن. همونطور که آقای دکتر هم گفتن مثلا بایدن این که اگر میگم اگر این فرضی درست باشه که ساختار به این نتیجه رسیده که ترامپ کنار زده بشه و بایدن بیاد و حالا بعد از اون هم اجازه ندن کسی مانند ترامپ در ساختار سیاسی آمریکا یه دفعه بروز و ظهور پیدا بکنه، همش دلیل این که اون آسیب شناسی رو انجام دادن و میخوان برای همون اساس برن جلو. پس این دچار یه نوساناتی هست، بالا و پایین داره، ولی اون پروسه همونطور که از قبل گفتم در مورد امپراتوری روم شروع شده بود، در مورد این هم شروع شده. ممکنه با یک پستی بلندی هایی به نتیجه نهاییش برسه، ممکنه هست تا یه جایی یک سری آدمی پیدا بشن که واقعا بتونن قضیه رو درست بکنن. ظاهرا دیده نمیشه، تا الان دیده نشده که یک همچین کسایی باشن که بیان ریشه یابی علمی دقیق بکنن، فارغ از مسائل سیاسی بیان به مسائل اجتماعی آمریکا بپردازن. بنابراین باید مطالعهمون رو بیشتر کنیم. و اگر کسی مثلا این حرف رو در مورد افول، چون واژه افول هم خیلی دیگه گفته شده، بله تکراری شده و کلیشه‌ای شده، بیاین در مورد این صحبت کنیم که آیا آمریکا قدرتی که قبلا بوده هست یا نه، و اینکه آیا این قدرتی که نیست، یعنی قدرتی که از میزان در واقع تمایلش به استفاده از اون قدرت کم شده به دلیل محدودیت هایی که داره، آیا واقعا نوع برخورد ما متناسب با اون هست؟ یعنی آیا ما همچنان باید با اون به عنوان تک ابرقدرت بعد جنگ سرد نگاه کنیم، یا اینکه نه، ما هم راهکارهایی داریم، ما هم خودمون قدرت منطقه‌ای هستیم، ما نه روسیه، چین، هر کشوری، کشورهای دیگه خیلی دارن روی مسئله کار میکنن. من چند تا مطلبی دیدم بعد از انتخابات که میگفت چینی ها خیلی روی مسئله دارن کار میکنن و معتقدن که دنباله ترامپ، حتی اگر ترامپیسم ادامه داشته باشه، این زوال آمریکا سرعت بیشتری میگیره.
یا اون نظام تک قطبی، نظام تک قطبی رو میخوان، خاصه چین و برخی نظری پردازان دنیا دنبالن که بعد از نظام تک قطبی چه نظامی رو جایگزین بکنن که الان داره اتفاق میفته.
درسته، خیلی متشکرم، خیلی بحث خوبی بود. مثلا این جمع‌بندی خیلی نکات مهمی بود و جای واقعا کار داره، جای تفکر داره، و امیدواریم که دست اندرکانی که در سیاست خارجی هستن یه خورده دقت بکنن به این موضوعات. خیلی متشکرم از این که شنونده برنامه ما بودین. تا برنامه بعدی همگی به شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
شب شما بخیر عزیزان شنونده، امیدواریم سلامت و تندرست باشید. سعادتی است که ما در خدمت شما هستیم در بخش دوم برنامه از رادیو گفتگو. شما عزیزان میتونید نظرات خودتون رو هم به ما منتقل بکنید تا استفاده بکنیم از نظرات همه شما عزیزانی که با ما همراهی میفرمایید. شماره تلفن 162 رو فراموش نکنید، روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو. و اما نکته‌ای که لازم هست گفته بشه، بحث بیماری کرونا است. شما عزیزان رعایت بکنید، تلاش بکنید برای اینکه بتوانیم زنجیره اتصال این بیماری رو قطع بکنیم. خیلی از خانواده‌های عزیز به حمد الله رعایت می‌کنن، سفرها کاهش پیدا کرده، اما در داخل شهرها این سفرهای شهری ادامه داره و این میتونه عامل افزایش و گسترش بیماری در جامعه بشه. لذا اینکه ما میگیم سفر نرید، نه صرفاً توی جاده ها نباید رفت و سفر رفت، بلکه داخل شهر هم باید به این موضوع توجه بشه. کاری که نداریم توی منزل باشیم، استفاده بکنیم از فرصت هایی که برای اون پیش اومده، و اگر تهدیدی ما رو داره به هر حال دنبال میکنه، با تبدیل کردن به فرصت، اون هم در کنار خانواده در منزل، بتونیم انشاءالله استفاده بکنیم از زمانهایی که در کنار خانواده هستیم و هم بتونیم کمک بکنیم به عدم گسترش بیماری، کمک بکنیم به مدافعان سلامت که واقعا 24 ساعته نزدیک یک سال در بیمارستان ها مشغولن، شبان روز در خدمت بیماران هستن، و این جا داره که ما هم لااقل تنها کمکی که میتونیم بکنیم اینه که از منزل خارج نشیم. داستان‌های پندآموز ادبیات کهن بر اساس بوستان و گلستان سعدی در برنامه درنگ هست که تا لحظات دیگه تقدیم حضور شما عزیزان میشه.
درنگ، این قسمت آزاد و شاد،
باز که نان این سفره فطیر است.
نان سفره چونان شبهای پیش است، از چه قیل و قال بیهوده میکنی مرد؟
قیل و قال بیهوده؟ این که میگویم پس از روزی جان کندن و چون سگ پاسوخت دویدن و عرق ریختن میخواهم بر سفره خانم نانی گرم و کوزه آبی سرد باشد، قیل و قال بیهوده است؟
نان گرم و آب سرد و پار حلوا شیرین و لقمه نیکو اگر به خلق خوش برداری، اما تو را این آخری نیست. و بعد اینکه آرامتر طفلمان همینجا خفته، از فریادت زهرش میترکد بیدار میشود. آرامش بر ما حرام مکن من
از این خانه بیرون میروم. این خانه و نان و آب و قرار و آرامش ارزانی شما.
کجا میروی سعید؟ آخر تو را چه می شود که تا کسب و کارت رونق دارد خلقت به عسل می ماند، اما تا خللی در آن می افتد ناگاه نیش داغ زنبوران رخ می نماید.
مادر
نازنینم
چه شده است؟
بیدار شدی؟ عزیزکم آرام باش، هیچ نشده. پدرت از خانه بیرون رفت تا حال و هوایی دیگر کند، زود می آید.
خشمگین بود، از فریادش بیدار شدم.
این روزها مردمان شادمان اندکند، باقی همه روی در هم و ترش و تلخند. می گویی نه؟ فردا که به بازی به بازار رفتی مردمان را تماشا کن، پس به خانه بیا و با من بگو چند کس چون پدر خشمگین بودند و چند کس شادمان. ها؟
باشد، فردا چون این خواهم کرد.
عزیزکم خوب است، حال چشم ببند و بخواب.
امروز به همه نگاه کردم.
چه گفتی؟
مگر دیشب نگفتی به بازار بروم و مردمان را بنگرم تا کدام شادند و کدام ترش رو؟
پس بیدار بودی. گمان میکردم در خواب چیزی گفته یا نشنیده ای با تو چه گفتم.
نه بیدار بودم، هم سخن خود را به خاطر دارم هم آنچه مرا گفتی، اما خواب بودم و ندانستم پدر چه هنگام بازگشت.
دیرگاه عزیزم دیرگاه. خب پس به تماشای مردمان نشستی و چه دیدی؟
حکایت های قریب. حبیب بازرگان که سه کشتی بر دریا داشت، چون یک کشتیش گرفتار طوفان شده بود مانند اسفند بر آتش بود. نعمت آهنگر که تا روزی پیش از کسادی بازار مینالید، امروز در پوست خود نمی گنجید، چرا که قرار شده برای صمد باغبان 20 تیشه و تبر بسازد. اما شاگردش می گفت چون تیشه ها را بسازیم و باز بازار آهنگری کساد شود، نعمت آهنگر دوباره کج خلق می شود. موش در انبار جلیل بقال افتاده بود و بازار از فریادهایش پر بود. خیاط چارخده ابریشمی زیوربانو را کج بریده بود، نمیدانی مادر چه قوقایی به پا شده بود.
پس کسی را شادمان ندیدی ها؟
دیدم، محمود چون همیشه در کوچه پس کوچه ها میرفت و میخواند و میخندید.
همان محمود که فرشش زمین است و لحافش آسمان.
همان مادر، چگونه میشود که باقی گاهی به شادی و گاهی به غم، اما محمود پیوسته دلخوش است؟
فرزندم، میگویند خداوند درختان بسیار آفرید، اما هیچ کدام آزاد نبودند مگر سرو که ثمرش نیست، چرا که باقی درختان چون میوه دارند شادمانند و چون میوه هایشان فرو میریزد اندوهگین میشوند. تنها سرو است که از این همه رهاست و از این است که همه وقت خوش است، که بی نیاز است.
پدر است، کاش کسبش پر رونق بوده باشد تا خلقش خوش باشد.
خب عزیزان شنونده، امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. سعادتی است برای ما که در بخش دوم با شما همراه هستیم. شما هم همچنان تا ساعت 22 ما رو همراهی بفرمایید و اگر نظری هم داشتید حتما با سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 301035 با ما در تماس باشید و نظرات خودتون رو به ما منتقل بکنید.
می‌تراود مهتاب، می‌درخشد شب تا، نیست یک دم شکند خواب به چشم کسولی غم این خفته چند. خواب در چشم ترم می شکند، نگران با من استاد سحر، صبح میخواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را، بلکه خبر در جگر لیکن خاری از ره این سفرم میشکند. ناز و کارای تن ساده گلی که به جانش کشتم و به جان دادم اشا، هی دریغا به برمی شکند. سایم تا دری بگشایم، بر عباس می پایم که به در کس آید، در و دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند. Thank you.
خب دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه بدون خط خوردگی که یک مجله تحلیلی خبری است از رادیو گفتگو همراه باشید.
الو بفرمایید.